ساعت 16 است. همراهی بفرمایید.
دیدار در رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با دیداری دیگر در رادیو در خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ هستیم. امروز و در این برنامه در ادامه گفتگو باز هم در خدمت جناب آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری، مدیر کانون ادبیات ایران و مدیر عامل بنیاد بیدل دهلوی و مدیر ارجمند سابق رادیو فرهنگ هستیم. آقای دکتر بسیار بسیار خوش آمدید و خوشحالیم که در این برنامه هم باز در کنار شما و خاطرات رادیویی ارزشمند شما هستیم.
سپاسگزارم. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در خدمت شما.
در برنامه های قبل در مورد تغییر و تحولی که در گروه های فرهنگ و ادب و هنر رادیو به وجود آوردید صحبت کردیم، همینطور در مورد کانون ادبیات ایران و بنیاد بیدل دهلوی تا ورودتون به رادیو تهران و کارهای ارزشمندی که در رادیو تهران همراه آقای دکتر خجسته انجام دادید و امروز و در این برنامه می‌خوایم ادامه خاطرات شما رو بشنویم. فکر می‌کنم همزمان میشه با ورودتون به رادیو فرهنگ.
بله.
از برنامه‌های اون موقع چند تا رو برامون نام ببرید.
برنامه نیستان، نقد کتاب، نقد و نظر، برنامه سفرنامه، برنامه کتاب شب، خود سریال شب، برنامه‌های انتهای شب رو داشتیم. بعد از انتهای شب که آقای خدای دکتر صادق رحمانی مسئولیتش رو داشتن، هر سبد به حضور شما که، و برنامه های صبح که شکل MC اداره می شد، یه دوره بعد بالاخره شکل مختلف پیدا کرد، هفت گنبد، هفت اقلیم، اینا برنامه های کلی و کلان ما بودن که آیتم ها توش می آمدن. و از جمله برنامه های بسیار درخشان ما در دوره مسئولیت بنده برنامه هایی بود که ما با مخاطب فارسی زبانان غیر ایرانی طراحی کردیم، یعنی برای اولین بار در رسانه فارسی، در نخستین رسانه مس مدیاها رادیو ایرانی، ما اومدیم برنامه طراحی کردیم که موضوعش ادبیاتی بود که ادبیات همزبانان بود، یعنی ادبیات افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، بخشی از هند و جاهایی که هنوز زبان فارسی حضور داره و میتپه و شاعر و نویسنده تربیت میکنه. عرضم به حضور شما ما اومدیم چند برنامه طراحی کردیم، برنامه‌هایی برای زبان و ادب، برنامه‌هایی برای هنرها که در حقیقت ادبیات معاصر فارسی زبانان به اضافه هنرهای معاصر فارسی زبانان رو بتونیم به ایرانی‌ها، مخاطب ایرانی معرفی کنیم. منتها اتفاقی که افتاد و باعث شد شمایل و شخصیت برنامه، چون برنامه باید پرسونالیتی خودش رو داشته باشه، هر برنامه تا به پرسونالیتی به شخصیت نرسه این برنامه جا نمیفته. مثل اینکه شما چهره یک آدم نداشته باشه، خب چهره نداشته باشه شما چهره بیاد بیارید، چهره باید داشته باشه برنامه. برنامه های این چهره، چهره های درخشانی پیدا کردن. چرا؟ برای اینکه ما در برنامه همزبانان و برنامه با همزبانان، دو تا برنامه بوده، ما اومدیم از سبد که یک گوینده افغانی با لهجه کابلی، یک گوینده تاجیک با لهجه دوشنبگی به قول دوستان تاجیک گذاشتیم کنار هم، حالا یک خانم یکی آقا، یه گوینده تاجیک یه گوینده افغان، برنامه‌ای رو روایت می‌کنن که موضوعش چیه، مثلا ادبیات معاصر تاجیکستان افغانستانه، یا برنامه‌ای رو روایت می‌کنن که موضوعش مباحث نظری مدنی و فرهنگیه، یا مثلا مربوط به موسیقی و هنرهای نمایشی و غیره است، سینمای مثلا تاجیکستان، سینمای افغانستان غیره است. این دو برنامه به سرعت مخاطباشو هم در داخل هم در خارج پیدا کرد، با اینکه ما فرستنده‌مون قوی نبود، ولی با این حال اصلا اینترنت و اینها بچه ها میگرفتن، دوستان میگرفتن در داخل، مشخصا مخاطب غیر ایرانی که ما چیزی 3 میلیون افغان فقط داشتیم در ایران، اینا برای اولین بار صاحب یک صدا شدن در رسانه ملی، یعنی اومدن ادبیات تاجیکستان افغانستان از زبان یک گوینده هم لهجه خودشون از رادیو ما شنیدن، یا اومدن موسیقی مثلا استاد سراهنگ و دیگران رو از رادیو فرهنگ شنیدن. از این جهت به هر حال اتفاق بزرگی بود و واقعا این برنامه خوب در جشنواره هم جایزه گرفت، برنامه‌های بسیار درخشان بود، اطلاعاتی هم که می‌داد برای مخاطب ایرانی هم تر و تازه بود. مثلا مخاطب ایرانی از اینجا با شاعر و نویسنده و داستان‌نویس و غیره و هنرمند مثلا تاجیک آشنا می‌شد که تا الان اسمش نشنیده بود، ولی با اون مصاحبه می‌شد، صداش پخش می‌شد. ما حتی مثلا اومدیم از دوستان تاجیک و افغان کمک گرفتیم، از اونجا به شکل خبرنگار محلی برای ما فایل‌ها رو می‌فرستادن، یعنی مثلا مصاحبه می‌گرفتن می‌فرستادن، قطعه موسیقی مثلا ضبط می‌کردن می‌فرستادن، برنامه‌ها رو گزارش می‌کردن، کنگره‌ها رو پوشش می‌دادن. اتفاق جالبی افتاد، شبکه فرهنگ تبدیل شد به زبان فارسی، شد رسانه کل حوزه زبان فارسی، نه فقط داخل کشور ایرانی ها.
هم زبانان
برنامه از گروه مطالعات فرهنگی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها.
سلام یاران یگانه و همدل، با برنامه دیگری در خدمت شما خوبان هستیم، برنامه‌ای که به فرهنگ و ادبیات کشورهای فارسی زبان غیر ایران می‌پردازد، کشورهایی که در سالهای نچندان دور بخشی از خراسان بزرگ و شمار می آمدند.
شنوندگان عزیز برنامه‌های همزبانان، در آستانه 18 سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه قرار داریم. با عرض تسلیت به این مناسبت در این برنامه نگاه کوتاهی داریم به سخنان تعدادی از شخصیت‌ها و مسئولان دولت افغانستان که در سال گذشته در محفلی که به همین مناسبت در شهر کابل برپا شده بود بیان شد.
در ادامه ارادت شاعران افغانستان و سوک سروده های آنان را در عزای رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و امید مستضعفان دنیا برایتان بازخوانی میکنیم.
پس تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
بخشی از موفقیت هر رسانه‌ای خلاقیت هایی که در زمان خودش بسیار بسیار میتونه اون رسانه رو متحول کنه. آقای دکتر، تا چه سالی شما رادیو فرهنگ تشریف داشتید؟
من تا 88
بازنشسته
شدید بعدش؟ نه بازنشسته نشدم، برگشتم کانون ادبیات.
کانون ادبیات
مثل شرایطی که اتفاق افتاده بود و طبیعتاً که بالاخره من البته از دوره که هنوز آقای خجسته بودن من یک دو بار از خدمتشون معذرت خواستم، من ترجیح این بود برگردم به تصحیح بیدل و متون به اصطلاح دواوین آثار جناب ابوالمعانی کار کنم، چون سالها کار کرده بودم نمیخواستم تمام بگونه و ترجیح میدادم برگردم فعالیت‌های پژوهشی خودم رو تمام کنم. آقای خجسته رضایت نمیداد، ایشون که تشریف بردن آقای صوفی که آمد، هم به واسطه اینکه خیلی با هم الان از دوستان بسیار عزیز من هستن، ولی به هر حال روش هامون با هم خیلی، اساسا من خودم کسی بودم که با نفر کار میکردم بیشتر تا سیستم، یعنی برای من آقای خجسته موضوعیت داشت تا رادیو، البته رادیو بخش زندگی من بود ولی چون آقای خجسته بود من راحت میتونستم هر کاری انجام بدم، چون به هر حال یه اعتماد متقابلی بود، یه احترام متقابل بود، درک متقابل بود، ما با اون راحت کار میکردم. با آقای صوفی اینطور نبود اصلا نباشه، ولی به هر حال این تلایم به این شکل نبود. من از آقای صوفی چند بار خواهش کردم، 4-5 بار، تا اینکه به هر حال پذیرفتن و من از شبکه عذرخواهی کردم و رفتم. عرضم به حضور شما که برگشتم به کانون ادبیات و برگشتم، البته بعد از این مدتی من آقای مقام به معاون هنری و بین الملل فرنگستان رو قبول کردم، ناچار یعنی در یک باز ملازمه رفاقتی من قبول کردم رفتم فرنگستان، ولی به هر حال از شبکه فرهنگ به این جهت که دیگه می‌خواستم به کارهای شخصیم در حوزه پژوهش برسم عذرخواهی کردم، از رادیو رفتم.
ای دکتر، همچنان شنونده رادیو هستید؟ تا کدوم رادیو رو بیشتر گوش میکنید؟
کم و بیش من فرصت نمی کنم حقیقتش، ولی اگر بشنوم باز هم همین شبکه فرهنگ رو میشنوم.
خب تغییرات زیادی از رادیوهای مختلف در دهه‌های گذشته شاهد هستیم. به نظرتون که رادیو هنوز اون توانمندی خودش رو در جذب مخاطب داره یا خیر؟
ببینید زمانه عوض شده، رسانه‌های معارض یا به نوعی اصطلاح همپوشان بسیار شدن. الان دیگه رسانه‌ها فقط مسندیاها نیستن، رسانه‌های گروهی و عمومی نیستن، هر کسی رسانه است، هر کسی، بلکه رسانه‌های مختلف در اختیار داره. هر آدمی 10 تا رسانه شخصی میتونه داشته باشه که میتونه در کل دنیا مخاطب داشته باشه. خب یه همچین فضایی شما به همون نسبت که رسانه‌ها زیاد میشه مخاطب کم میشه. به این جهت خب این حجم کثیر داد و ستد اطلاعاتی و ارتباطی که اتفاق میفته، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که رادیو همچنان میدان دار باشه مثل دهه 30، مثل دهه 40. اما اینطور هم نیست که رادیو بنا باشه که مخاطب نداشته باشه، چون رادیو پرسنالیتی خودش رو داره، رادیو کارکرد خودش رو داره، رادیو نفوذ خودش رو داره، رادیو ابزارهای خودش رو داره، رادیو دلنشینی و طعم و مزه خودش رو داره. بنابراین هیچ رسانه دیگری شخصیت رادیو رو نداره، کما این که مثلا آقای یا خانم ایکس با آقای یا خانم ایگرگ مثلا تفاوت چهره داره، تفاوت شخصیت داره. رسانه رادیو تفاوت وجودی داره با دیگر. ما باید در همین رنگ‌های چهره، خطوط، ملامح میگن اصطلاحاً عربابش، ما ملامح چهره رادیو رو باید برجسته کنیم، شاکله شخصیتی رادیو رو باید منتقل کنیم تا مخاطب خودش رو داشته باشه. نمیشه بگیم که الان رادیو بی مشتریه. نه، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، هر کسی مخاطب خودش رو داره. اگر به درستی برنامه‌ریزی بشه، روی دایره مخاطبان هدف برنامه‌ریزی بشه، بعد روی کلیدواژه‌های مشترک کار بشه، روی حوزه‌های معرفتی مشترک کار بشه، روی نیازهای اون مخاطب و اون جامعه هدف کار بشه، بر اساس اون معطوف به اون برنامه‌ریزی بشه، یه جوری سهمدهی بشه مخاطب، مخاطب نقش بپذیره تو برنامه. ما در رادیو فرهنگ یکی از کارهایی که الان یادم اومد داشتیم می‌کردیم این بود، برای اولین بار اومدیم برنامه‌هایی رو تدارک کردیم که مخاطب می‌گردون برنامه رو، یعنی رفتیم به این سمت که دیگه اواخر بود و بعد دیگه ادامه پیدا نکرد. من نمیدونم اون برنامه دیگه چقدر ادامه پیدا کرد، تقریبا تمامش ادامه پیدا نکرد. نه برنامه همزبانان ادامه پیدا کرد، نه برنامه هنرهای همزبانان، نه برنامه کتاب شب. بعید میدونم خیلی از برنامه‌ای که ما رفتیم با ما رفت واقعا. خب بالاخره سلایق عوض میشه، علایق عوض میشه و اتفاقات دیگری میفته. اما این برنامه‌ای که ما طراحی داشتیم می‌کردیم، روش کار کردیم، خیلی کار کردیم، برنامه این بوده که مخاطب بیا تقریبا حداقل 80% برنامه رو مخاطب بگردونه. ما نداریم همچین برنامه.
شاید مشکل اینه که ما تهیه کننده ها به سمت ساده گزینی رو آوردیم، یعنی اینکه ساده ترین راه،
دم دست ترین
روش ها بردن یک کارشناس در استودیو و یک ساعت برنامه ضبط کردن،
یه موسیقی بریم تمام.
بله، و به این اکتفا میکنیم و فکر میکنیم که برنامه سازی جدیدن یه همچین شکلی رو باید داشته باشه، در صورتی که شاید درستش اینه که ما به شیوه های کلاسیک و ریشه ای رادیو همچنان پایبند باشیم.
از این طرف اونا پابند باشیم، از این طرف هم به ابزارها، به امکانها، به روشهای جدید هم بپردازیم. شما الان میتونید با یه موبایل فیلم بسازید.
بله،
با یه موبایل میتونید برنامه رادیوی کامل ضبط کنید و حتی امکان پخشش رو دارید. ببینید زمان عوض شده، امکان عوض شده. چقدر ما الان برنامه ساز داریم که این شاطری رو، به تعبیر قدما، این آمادگی رو، این تردستی رو داشته باشه که یک تنه همه عوامل رو، نقش در رو جمع بشه بتونه کار. ما باید نیروی اینجوری تربیت کنیم. تهیه کننده است، سردبیر، گوینده است، مجری، همه رو باید به تنهایی بتونه اجرا کنه. باید بتونه، ما گوینده باید داشته باشیم که در این حال سردبیر، تهیه کننده باشه، صدا بردار باشه و بتونه موسیقی رو بشناسه، همه ابزارها در اختیارش باشه. ما بایستی یه چنین عواملی داشته باشیم که در لحظه، در جایی که قرار گرفتن، برنامه کامل ضبط کنن، بتونن از دلش یه برنامه در بیارن. گفتن ماهروی خراط در هر کجا که افتاد، از چوب هم که باشد معشوق می تراشد. یک برنامه ساز رادیویی توانمند کسیه که واقعا از خیابون داره رد میشه، سوژه ببینه از در و دیوار داره میرسه و بتونه از هر ده تا یکش رو زنده کنه و تبدیل کنه به یه برنامه جذاب شنیدنی. ما چقدر نیرو اینجوری داریم، چقدر زیرساخت داریم، چقدر نیروی ما دلبسته است، چقدر نیرو که میگم تعبیر جالبی، همکار ما، همکار ما چقدر بی انگیزه است یا چقدر با انگیزه است، چقدر دلبسته به محیط کاره، چقدر دنبال دانش افزاییه، چقدر دنبال اینه که فضاهای جدید رو درک کنه، چقدر وقف کارشه، چقدر غرق تو کارشه. داریم یا نه همکار ما از یه طرف لنگ مثلا گره خونش، از اون بر مثلا به شهریه بچهش فکر میکنه، از این بر به این فکر میکنه، برق خونش داره قطع میشه، از اون بر ما انتظار داریم برنامه هم بسازه، خب سرمند نمیکنه یه چیز باید بذاره در زودتر بره مثلا به یه کار دیگه برسه، کار دوم سوم چهارم. این اتفاقات به هم وابسته است. ما ملت بی استعدادی نیستیم، ما ملت بی استعدادی نیستیم. برنامه سازه ما نه بیدانشن، نه بدون تکنیکن، نه ورزیدگی ندارن، همه این ابزارها رو دارن. تقریبا میانگینه مسلح بودن به ابزارهای کار، شما ایرانی با هر عنصری تو دنیا مقایسه کنید، میانگین ما بالاتره. یعنی دانش همکاران ما میتونه خیلی بیشتر از اینا باشه، ولی همین هم که هست کم نیست و میتونن بهترین برنامه رو تدارک کنن. ما خیلی از زیرساخت‌ها و مسائل رو باید همزمان با اصول و اصطلاح قواعدی که در خود کار باید رعایت بشه با هم باید ببینیم. یعنی ابزارها رو در کنار فضاها و امکانها، زیرساخت‌ها با هم ببینیم و باعث روش بشه. مخاطب رادیو هنوز هست، ممکنه کمی کمتر شده باشه ولی کیفی همچنان است. به همون نسبت اگر کم شده گستره هم خب تنوع پیدا کرده، موضوعات، آدم‌ها، مخاطب‌ها، بدبستان‌ها. شما الان ابزارهایی که در اختیار داری برای اینکه مخاطب رو به سهم بدی قبلا نداشتید. الان هر مخاطبی تو هر دهکوره‌ای باشه میتونه با شما مشارکت کنه، میتونه همونجا صدا ضبط کنه برای شما بفرسته. کجا همچین امکانی بود؟ ما یه گزارش می‌خواستیم از یک مثلا مراسمی بفرستیم، واحد سیار بفرست، هزار مصیبت، آخرش در نمی‌اومد یا در می‌اومد. الان هر نفر در هر گوشه دنیا میشه گزارشگر شما باشه، میشه برنامه‌ساز شما باشه. خیلی کارت فرق کرده، خیلی جریان جذاب‌تر از قبله، به شرطی که ما بتونیم به درستی از این ابزارها دریافت داشته باشیم و به درستی استفاده کنیم، برنامه‌ریزی براش کنیم.
همراهان خوب برنامه هفت اقلیم، خدمت شما عزیزان من سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا به حال سپری کرده باشین و این ایام خدمت شما و خوانده محترمتون خوش گذشته باشه. ما امروز در بخش گزارش مهمان عزیزی داریم، سرکار خانم مژگان فرهاور مقدم، نویسنده، فیلمساز، نمایشنامه‌نویس و استاد دانشگاه میراث و مسئول واحد سینما تئاتر بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران که الان مهمان ما هستن. خانم مقدم من سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه و عیدو به همه تبریک میگم.
متشکرم از شما. خانم مقدم در ابتدای گفتگو یک بیوگرافی از خودتون برای ما ارائه بدین که دوستان شنونده ما هرچه بیشتر با شما آشنا بشن.
من تحصیلاتم لیسانسم سینماست و فوق لیسانس ادبیات دراماتیک دارم. از ابتدا در سینما و تئاتر به نوشتن فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی گرایش بیشتری داشتم. ابتدا فیلمنامه‌هایی رو که می نوشتم خودم کارگردانی می کردم، به خاطر اینکه کوتاه بود و فراغت بیشتری داشتم در اون دوره، ولی الان به صورت حرفه‌ای ترجیح می دم که نویسنده باشم فقط، حالا چه در عرصه ادبیات نمایشی و چه در عرصه ادبیات کتاب و داستان و رمان.
خانم مقدم در مورد این کاری که الان نویسندگی کردین چه در عرصه نمایش چه در عرصه فیلم، راجع به اینها میخوام برامون صحبت کنید که چه کارهایی بوده، اینها رو نام ببرین برامون.
آقای دکتر اگر قرار بشه شما رادیو رو در یک جمله تعریف کنید و احساساتتون رو در اون جمله بیارید.
به نظر من رادیو یه منظومه معرفتی خاص خودش، اگر کسی وارد این منظومه بشه به هر ترتیب و تقدیری تربیت یافته و پرورده و فرهیخته از این منظومه خارج میشه، یا خارج نمیشه، مستهلک میشه در این منظومه، جذب میشه. رادیو یک اتمسفره، یک حواس برای نفس کشیدن، اگر وارد شدی جذب این سرزمین خواهی شد. سرزمینیه که اگر وارد شدی دیگه خارج نخواهی شد، میمونی اونجا، شهروند رادیو میشی به نوعی.
مطمئناً سوالاتی هست که من نپرسیدم، اما اگر موضوعی هست که شما میخواید در موردش صحبت کنید مشرفانه.
من آرزوی خیر میکنم برای همه همکارانم در رادیو و آرزو میکنم که رادیو همواره تلألو داشته باشه، بدرخشه و جایگاه رفیع خودش داشته باشه. من عذرخواهی میکنم از همه همکارانی که در دوره مسئولیتم ممکنه آماج کاستی‌های وجودی من قرار گرفته باشن، یا عدم درک من، یا عرض شود ناسزاواری من باعث شده که اونها آسیبی دیدن یا اونها به حقی نرسیدن، من همینجا ازشون حلالیت میخوام و ازشون عذرخواهی میکنم. از همه همکارانم در همه ادوار کار کردن در رادیو صمیمانه سپاسگزارم، چه قدمایی که به امثال من کار یاد دادن، چه اونهایی که کمک کردن، همراهی کردن، چه اونهایی که ما آموختن و باعث آموختن ما شدن، چه اونهایی که هزار معرفت در حق ما کردن من امکان پاسخ گفتن نداشتم. به هر حال برای تک تک اعضای خانواده رادیو، اونهایی که رفتند، غفران و ثواب الهی آمرزش آرزو میکنن. اونهایی که هستند زندگی درخشان و عرصبت که پیشانی گشاده، دل بانشات و زندگی سرشار از نور و نعمت آرزو میکنن.
انشاءالله که همه این خوبی هایی که آرزو کردید برای خانواده رادیو و ما هم شما رو همچنان جزو پدران خانواده رادیو میدونیم، برای شما هم به وفور خداوند نازل کنه. در خدمت جناب آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری بودیم، مدیر کانون ادبیات ایران و مدیر عامل بنیاد بیدل دهلوی و مدیر ارجمند سابق رادیو فرهنگ. آقای دکتر بسیار مسروریم که در خدمتتون بودیم و امیدواریم که همچنان شما شنونده ما و رادیو فرهنگ بمونید.
پاینده باشید. درود بر شما و درود بر رادیو و رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم شنوندگان ارجمند. تا برنامه بعد و دیداری دیگر در رادیو، خدا نگهدار.
مبارکت ای صبور شبها، به صبح تابان رسیدی آخر. مبارکت ای صبور شبها، به صبح تابان رسیدی آخر. ز تن پراکندگی گذشتی، به ساحت جان رسیدی آخر. سری نداری، تنی نداری، به غیر خود دشمنی نداری. شمیم پیراهنی نداری، ولی به کنعان رسیدی آخر. شبی شب خنجر و ستاره، به مرگ آویختی دوباره. گذشتی از آسمان سواره، به خود به انسان رسیدی آخر. دریچه شعله بر گشودی، به عشق و آتش جگر گشودی. زبس سر سرین پر گشودی، به زیر دندان رسیدی آخر. شکفت در شعله های خونت، گدازه های تب و جنونت. هزار ابر از دلت برآمد، به گل به باران رسیدی آخر. تو خواب سرسبز ریشه بودی، بهار فردای بیشه بودی. در ابتدای همیشه بودی، ولی به پایان رسیدی آخر. Thank you.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. میان برنامه کوتاه گفتارش رو به مدت حدوداً 5 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان ارجمند برنامه گفتارش شبکه رادیوی فرهنگ، علیرضا نوری هستم و گزارش امروزم رو اختصاص خواهم داد به 27مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، رویدادی که بسیار میتونه برای مخاطبان این شبکه رادیویی مورد توجه قرار بگیره. جای حسین پور مدیر عامل محترم خانه کتاب توضیحاتی رو در مورد اهم این ویژه برنامه به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهند کرد. خدمت شما جای حسین پور سلام عرض می‌کنم. بفرمایید از اتفاقاتی که در این هفته شاهدون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تقدیر تشکر میکنم از کلیه شبکه‌های رادیویی که همکاری بسیار خوبی هم با خانه کتاب دارن. فعالیت‌های حوزه کتاب بسیار در رادیو و در صدای جمهوری اسلامی ایران گسترده شده.
بفرمایید در مورد برنامه‌های 27مین دوره هفته کتاب.
27مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کتاب ایران در حقیقت شروع شد، در یزد به عنوان پایتخت کتاب، از روز 22 با حضور معاون امور فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد برگزاری هفته کتاب که برنامه‌های متنوعی در شهر یزد پیش بینی شده، از حضور در یکی از مدارس به عنوان زنگ دانایی را به صدا در آوردند تا حضور در کتاب فروشی‌ها، حضور در تجلیل از برنامه کتابداران که امسال اولین بار در یزد برگزار خواهد شد، و همچنین اختتامیه میراث مکتوب رضوی که انشاءالله با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یزد اجرا خواهد شد. در طول هفته کتاب هم برنامه‌های متنوع متکثر سری توسط سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌های حوزه ناش با موضوع کتاب، هم آسیب شناسی، هم بحث‌های ترویجی، هم بحث‌های آینده‌نگری در حوزه کتاب برگزار خواهد شد که انشاءالله همه این برنامه نتیجهش میمون مبارک باشه، برای اینکه ما تشویق کنیم مردم رو به کتابخانی و کتابخوان. شعار امسال و مطابق شعار پارسال انتخاب کردیم، حال خوش خواندن، با توجه به اینکه هم تقارن هفته کتاب امسال با هفته وحدت هست و با میلاد پیامبر مهربانی ها بود، در حقیقت برای که یه حس خوب جامعه منتقل کنیم، و پارسال هم این شعار حس خوب منتقل کرد، برایندش برایند خوبی بود. شورای سیاست‌گذاری بالاتفاق این اذعان داشتن که بر اساس همون شعار پارسال اتفاق بیفته. تفاوت دیگه ما سعی کردیم خارج از مرزهای جغرافیایی ایران هفته کتابم گسترش بدیم که با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حقیقت در 12 کشور با همکاری رایزنامو داره بحث هفته کتاب در اون کشورها برگزار میشه. نکته بعدی هم مشارکت بیشتر سازمان‌ها و نهادها در برگزاری هفته کتاب که من گفتم یک رشد شاید 20% داشتیم، که نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های بیشتری مشارکت داشتن در هفته کتاب. با توجه به سیلی که امسال اومد در مناطق مختلف کشور در راستای مسئولیت اجتماعی، البته خب ما یک برنامه‌ای را از بعد از سال شروع کردیم، جمع‌آوری کتاب بود که تعداد زیادی نزدیک 17000 عنوان کتاب به مناطق سیل‌زده پل دختر اهدا شد. قطعا برای استان و گلستان و خوزستان هم داریم تدارک می‌بینیم که اون مناطق هم اهدا بشه. اما در خود پل دختر بازدیدی که ما داشتیم دیدیم که کتاب فروشی های اون منطقه بسیار آسیب دیدن، هم کتاباشو خسارت زیادی متحمل شدن. قرار شد با همکاری هم نهادهای مدنی و هم ناشران و کتاب فروشان در شهر تهران هفته کتاب پل دختر رو در شهر تهران داشته باشیم، در عنوان همت عالی که شهروندان مراجعه کنن، کتابهایی که از سیل خسارت دیدن با خرید اونا کمک کنیم به کتاب فروشی های پل دختر که بتونن ادامه حیات.
خیلی سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. دوستان، با توجه به سهمیه بندی بنزینی که صورت گرفته، شنوندگان عزیزی که از کارت سوخت خودرو استفاده می‌کنند، به عرضشون می‌رسونم که آنچه که